بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 182، مورخ 10/2/87.
که حالا خودشون میگن و یختص و البطلان به کذا.
خب
الا دیگه اگر ایشون هم مفهومش همین صورت هستش، معنا نداره سید صاحب عرب بفرمان یختص و البطلان به این صورت. معلوم میشه ایشون از حرف صاحب عربه اطلاق استفاده کرده است، چون میخواد حاشیه بزنه که نخیر آقا مطلقا باطل نیست، یختص البطلان به این صورت. خب ببینید چه یوریست دیگه. بالاخره دیروز ما اصلا ابدای احتمال برای همین بود که ممکنه کسی ادعا کنه اصلا سید صاحب عربه کاملا نگاهش به جاییست که قید باشه، چون للعمل به نفسه داره. اذا آجر نفسه للعمل به نفسه نداره، یعنی شما میخواید بگید به نفسه اطلاق داره. هم اجاره به نفسه ممکنه شرطیت باشه، ممکنه قیدیت باشه، مرحوم نانی همینطور فهمیدن. اما ما باشیم و ظاهر اون عبارت، دیروزم بعضی از آقایون اشاره کردن، آیا ظاهر اون عبارت این نیست که اذا آجر نفسه للعمل به نفسه، یعنی عمل به نفسه متعلق اجاره است، پس شرط نیست دیگه. اذا آجر للعمل به نفسه، نه للعمل مشروطن به ان یعمله به نفسه. نه حالا صورت مسئله رو که باید روشن کنه سید صاحب عربه. حالا اونم بنویسید تا بعد ببینید بالاخره چی میشه. اگه به نفسه قیدیت رو بفهمونه ها برش بخونید. اگه من غیر تأییده اینجا استفاده کنیم، ظهور سید کلام صدر ایشون، صدر کلام سید صاحب عربه در تأیید میشه. وقتی در تأیید شد حرف مرحوم نائینی دیگه باطله، لازم ایشون حاشیه بزنن دیگه. یعنی در حقیقت سید صاحب عربه داره میگوید اذا آجر نفسه للعمل به نفسه و به نفسه قیدون دیگه. بعد چرا مرحوم نائینی میفهمن یختص البطلان به اونجا که قید باشد؟ خب سید صاحب عربه هم اینو داره میگه دیگه، یختصونه میخواد بیاره. بله گاهی محشی تفسیر میکنه، اگه تفسیر کنه با یختصونه باید بیاره. مراده قدس سره ان مثلا اجاره النفس قیدون، باید اینجوری بیاره مرحوم نائینی دیگه. و یختص آوردن معلوم شه ایشون اطلاق فهمیدن، اطلاق از عبارت های سید صاحب عربه در نمیاد. بعضی
شما که رو داشتید مشکل در واقع مرحوم نائینی هستن که کتاب عمل هست، نظر خودشون خیلی مجرد خلاصه
دیگه. و یختص معنا نداره بالاخره، و یختص نیست. وقتی اونم همینو میگه مرحوم نائینی همان مطلب رو میخوان بفرماین، بالاخره این و یختص گفتن نداره. معلوم میشه ایشون عموم فهمیده از عبارت صاحب عربه که خودشون میگن یختص البطلان به این صورت دون اون صورت. این دیگه یه مقدار خلاف ظاهری مرتکب شدن بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قول السوم، در مسئله اجاره اعمال با موت اجیر تفصیلیست که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره صفحه 134 مطرح می کنم. خلاصه عبارت مبسوط ایشان این است که موت اجیر در اجاره اعمال دو صورت داره. صورت اول این است که پس از قرارداد اجاره هنوز زمان به اندازه انجام عمل تمام نشده است، اجیر از دنیا رفت، اجاره منعقد شده است برای یک سال نماز، یک سال نماز استیجاری یه ماه طول میکشه، یک روز از این اجاره گذشته، دو روز گذشته، ده روز گذشته، 29 روز از این عقد اجاره گذشته است، اجیر از دنیا رفت. در این صورت مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اجاره باطل و منفسخ است. چه زمان؟ زمان عمل در اجاره ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد، چه زمان عمل مذکور در اجاره مساوی با مدت اتیان عمل باشه، چه زمان اوسع باشه؟ در تمام این صور اجاره باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای مجر و اجاره دهنده که گاهی اینجا بهش مستأجرم میگن چون عمل طرف رو اجاره کرده، در حقیقت این آقا با عقد اجاره یک ماه عمل اجیر رو مالک شده، اجیر در عقد اجاره یک ماه عمل خودش رو به او تملیک کرده. حالا که روز دوم تا 29 از دنیا رفته کشف میکنیم که اجیر از اول مالک یک ماهی عمل خودش نبوده، یا بگویید قدرت بر تسلیم نداشته، لذا در این صورت وقتی معلوم شد توان تملیک منافع یک ماه رو به موجر نداشته، اینجا اجاره باطل است. این یه صورت. تارتن موت اجیر بعد از مدت زمانی است که ممکن بوده است اجاره در این مدت انجام بشود، ولی انجام نداد. مثلا اجاره مطلق بوده زمان نداشته، اجیر با خودش گفته است حالا بالفور که من لازم نیست این نماز استیجاری رو بخونم، 40 روز از عقد اجاره گذشته است، اجیر از دنیا رفت. اگه از اول شروع میکرد یه ماه تموم میکرد اجاره، انجام ند. یا اجاره مقید به زمان بوده، زمان اوسع بوده، گفته از الان تا 3 ماه یه سال نماز بخون، اجیر گفته حالا لازم نیست ماه اول بخونم، یه 40 روز معطل کرده بعد از دنیا رفته است. در این صورت که موت پس از زمانی است که عمل در اون زمان ممکن بوده است، مرحوم آقایی می‌فرمایند در این صورت ارکان اجاره تمام و اجاره صحیح است. توضیح وجه صحت اجاره این است که ایشون می‌فرمایند اجاره با همه شرایط در ظرف خودش منعقد شده است. موت 40 روز بعد کشف می‌کند که اجیر تمکن از تسلیم منفعتم داشته است، چون تمکن از تسلیم بوده تمام شرایط اجاره صحیح است، اجرت ملک اجیر شده و اجاره کننده یک سال نماز رو از آقای اجیر طلبکار است. تمام ارکان اجاره صحیح است، لذا اجاره درسته. فقط مسئله ای که اتفاق افتاده است این است که اجیر با این که قدرت بر تسلیم داشته، زمان تسلیم رو داشته است، عمل رو به اجاره گیرنده تسلیم نکرده است تا این که عجز عارض شد. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر قرار دادی کامل بسته شد، قدرت بر تسلیم بود، یکی از طرفین جنس رو تسلیم نکرد تا عجز عارض شد، اینجا قرارداد باطل نمی شود. منتقل میشه تسلیم به بدل و باید بدل اون جنس به طلبگار تسلیم بشه. در اینجا همین قانون کلی به روشنی پیاده می شود. اجیر در 40 روز می توانست نماز رو بخونه، عمل رو تسلیم کنه به اجاره گیرنده. این کار رو نکرد تا عجز عارض شد، از دنیا رفت، مرد، حالا دیگه عاجز از تسلیم است. اینجا طلب اجاره دهنده به بدل منتقل میشه، اجاره مشکلی نداره، اجاره گیرنده از ورثه اجیر مطالبه بدل بکن. نهایت اینجا یه نکته دیگه هم اضافه میکنم، میفرمایم چون آقای اجیر همه عمل رو تسلیم نکرده یا جزئی از عمل رو، اگه بگیم یه ماهی نماز خونده مثلا، بالاخره چون عمل به تمام تسلیم نشده است، اجاره گیرنده خیار فسخ کن. اجاره صحیحه اما او خیار فسخ کن. دلش خواست اجاره رو فسخ میکنه، اجرت المسما رو از ورثه میگیره. دلش نخواست اجاره صحیح و باقی است، از ورثه بدل اون عمل رو مطالبه میکنه یا قیمتشو از اونها میگیره. این نگاه مدرسه نجف به این که موت در چه زمانی اتفاق افتاده و نگاه به زمان سبب صحت یا بطلان اجاره می شود، فی الجمله مطلب دقیق و قابل توجه هم هست. لکن این نگاه من جهاتی خالی از مناقشه نیست که به بعضی از این جهات اشاره می کن. حالا شما هم بفرمایید اگه نکته ای دارید. فرض بفرمایید شما یخچالی رو از آقا خریدید، گفتید ظرف یک ماه یخچال رو به من تسلیم کن. تا 15 روز یخچال تو مغازه بود، میتونست بفرسته در منزل شما این کار را نکن. بعد سب کنید، ایبی نداره. چرا؟ لزوم تسلیم بود در طول یک ماه. بعد ظرف 15 روز که میتونست این کار را نکرد، بعدم یه آتشی آمد یخچال سوخت، وضعیت معامله چی میشه؟ خود مرحوم ناینی، خود دیگران، آقایون دیگه میگن وضعیت معامله اینجا چی میشه؟ آیا فسخ میشه؟ خب بسیار خوب. باریکلا. حالا الان چیکار میشه؟ قرارداد بفرمایید. این بی چی میشه؟ بفرمایید.
قرارداد
نباید باطل باشه. این حرف آقای خوی شما میفرمایید. ایشون هم میفرمان نباید باطل بشه. این حرف شما. ایشون هم میگن نباید باطل بشه. پس مشترک شدید با هم. سب کنید. هیچ. مشترک شدید با هم، تموم شد. ایشون هم میگه نباید باطل بشه. پس اشکال به کجای حرف ایشون؟ حالا بگید شما بفرمایید.
ما اگر
بله. چطور میشه مخالف با مقتضای عقد باشه با این که در خود عقد قید شده یا گفته شده است که در طول این زمان انجام بده؟ یعنی اگر گفتن به آقا اصلا زید اینجوری اجاره رو منعقد کرده، آقا من یک ماه روزه میگیرم، الانم تابستون وقتش نیست، بذار برای زمستون باشه. طرفم قبول کرد، بسیار خوب، یه ماه روزه استیجاره بگیر در زمستان. خب حالا این آقا اگر الان نگیره روزه رو، این خلاف مقتضای عقده؟ یا اگر اول زمستان نگیره بذاره بگه من بذار ماه آخر زمستان بگیرم، خلاف مقتضای عقده؟ چرا؟ بسیار خب. واجب از اول انجام بده؟ یا نه؟ بسیار. پس دیگه این آقا تقصیری نداره، میتوانه ظرف 3 ماه انجام بدهد. مرگ خودش هم که نمیتونه بالاخره پیش بینی کنه، گفته خب میذارم ما آخر زمستون این عمل رو انجام میده. ما آخر زمستون سکته کرد، آمبولی گرفت، به قول آقای مرد. چی میشه؟ خب حالا این نکته رو محفوظ بدارید فعلا، که بالاخره اون تعذر تسلیم عن تفریطن بوده یا نه. یه جای دیگه ما بحثشو کردیم، یه جای دیگه این اشکال در بحث اجاره، عرض کنم که اجاره میکند که در لیله عرفه او رو برساند به کجا و بعد نمیتواند به زیارت کربلا در عرفه برساند. گفتیم عدم رسوندن به چه خاطر است؟ آیا ناشی از قصور یا ناشی از تقصیره؟ مدرسه نجف فرق نگذاشتن، اینجا فرق نمیگذارن. این عهد حرفایی است که باید اینجا مورد مداقصه قرار بگیره. حالا بفرمایید. مثلا مواردی
که محل اجاره از بین میره،
خب
اونجا هم شخص از بین رفته، یعنی مثلا نماز استیجه من بین بعد بین هم شخص که بعد
خیلی. یعنی اشکال شما با آقای خوی اینه که فل جمله تفسیرتون ممکنه درست باشه، اما چرا قیدیت و شرطیت حذف کردید از گردون و خارج کردید؟ این نکته مهمی است که الان میخواد متعرضش بشه.
مورد اولا که
میاد
اجاره فاضله، بله،
آفرین. ببینید در بحث بیع و در بحث اجاره هم یک جا خود آقای خویی دارن، اگر بالاخره تعذر تسلیم به کل اون مورد متعلق نشود، چی گفته باطله؟ ممکنه بگیم همونجا هم خیار داره طبق مبانی خود مرحوم آقای خویی. فرض بفرمایید کسی دو جنس رو با هم فروخته است، نسبت به یکی تعذر تسلیم داره، نسبت به یک قسمت تعذر تسلیم ندارد، چی گفته باطله این عقد نسبت به کل؟ اگر کسی قائل به تفکیک بشود، آقا عقد نسبت به این قسمت درسته چون تعذر تسلیم نبوده، لذا اونجا باید آقای خویی این تفصیل رو بگذارن. تارتن بعد از اجاره قبل از مدت زمان عمل از دنیا رفته است و هیچ عمل رو انجام نداده است، یعنی یه روزم نماز، یه روزم نماز استیجاری نخونده است، بسیار خوب، اینجا اجاره باطل دیگه، چون تعذر تسلیم نسبت به همه بوده. اما اگر آمد و ظرف همون چند روزی یک ماه از این عمل رو انجام داده بود، ممکنه بگوییم نسبت به اون یک ماه اجاره چرا باطل باشه؟ فقط طرف خیار فسخ داشته باشه، انجام نداده باشه باطله. اگه زمان کمتر باشه باطله. خب کشف میشه مالک عملش نبوده، روز دهم از اول تا دهم عیبی نداره، اونجا دیگه تسلیم، اونجا نسبت به اون ایام تعذر تسلیمه، نسبت به بقیه ایام کشف میشود که عمل اصلا مالک عملش نبوده، هر دور کنار هم میذارید بطلان مجموع میشه، اونجا بطلان به دلیل آخر میشه، نه اینکه بطلان نباشد، به تعذر تسلیم میشه دیگه، تسلیم نکرده عملا عمل بود، اون بطلان میشه. دقت کنید اشکالات مختلفی به کلام مدرسه نجف میشه ایراد کرد بناعن و مبناعن. الان فل جمله نکته مهم این است که به مدرسه نجف عرض می کنیم این نگاه شما تفصیل صاحب جواهر و مرحوم ناینی رو خدشدار نمی کنه، به این معنا که در هر دو صورتی که شما نسبت به زمان اجاره رو تصویر کردید، دوباره در هر صورت طبق نگاه درست مرحوم ناینی مسئله دو حالت پیدا میکنه. حالتاً در صورت اول اتیان عمل به نفسه قید بودن و انجام نشده، تارتن شرط بوده. اگر ده روز پس از عقد اجار مرده است نماز نخونده است، اگر اتیان به نفس قید بوده است بسیار خوب، اجاره باطل است. اما اگر اتیان به نفس شرط بوده است نه قید بوده است، به چه دلیل اصل اجاره در این صورت باطل باشه؟ به خاطر اینکه آیا در ضمن اون 10 روز این اجیر نمیتونسته با فرد صالح قرارداد ببندد عمل رو به او اجاره بدهد، در نتیجه اصل اجاره متعلقش توسط شخص صالح اتیان بشه شرط مشکل داشته باشه، یعنی کشف بشود اجیر صرفا تخلف شرط کرده، تخلف شرط موجب بطلان عقد نمیشه. پس بنابراین این نگاه در صورت اول حتما باید رعایت بشه. بله نسبت به صورت دوم مسئله خیلی تفاوت نمی کنه، به این خاطر که چون زمان اوسع بوده چه اتیان به نفس قید باشه و چه شرط باشه متعلق ممکن الاستیفا بوده، میتونسته خودش در یک ماه نماز رو بخونه. پس اجاره صحیح هست و اجاره دهنده خیار فسخ دارن، یا به خاطر تخلف شد و یا به خاطر این که اون جنس و عمل رو به اجاره گیرنده تسلیم نکردن، بالاخره آنچه که مهم است تفصیل مدرسه نجف، نگاه صاحب جواهر و مرحوم نائینی رو به مسئله منتفی نمی کنه. با این توضیحات هم حکم مسئله رو باید خودتون نتیجه بگیریم که بالاخره چی باید گفت. ما هیچ حرف تازه‌ای نداریم، طبق همین حرفا باید به چیزی بگیم. اینجا شما باید تلفیق بین کلام مرحوم نائینی و کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی داشته باشی، عبارت تحریر رو بنویسی، در ذیل عبارت تحریر در این مسئله نظر خودتونم مرحوم بفرمایی و بیارید بدید تا ما استفاده کنیم. مسئله هفتم، درست دیگه؟ بله، مسئله هفتم. خیلی خوب، حالا عبارت تحریر رو مراجعه میکنید، همین مسئله رو فعلا تخریج کنید تا مسئله هفتم بمانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک نکته ای را عرض کنیم در ذیل کلمات ابن براج. ما گفتیم شیخون المرتضی مقصود شیخ طوسی است. آقای روحانی و آقای محمدی هر دو تحقیقاتی داشتن، آوردن، ما دیدیم، به این نتیجه رسیدن و علی الظاهر هم حرف آقایون درسته که وقتی شیخون المرتضی میگه ابن براج، مقصود سید مرتضی است نه شیخ طوسی. حالا دیگه دوستان بعد صحبت کنن با آقایون، و قرائنی داشتن و مطالبی داشتن، ولو در مورد بحث ما فی الجمله متعملیم هنوز، ولی در سایر موارد شبه اطمینان با توجه به تجمیع قرائن آقایون که ابن براج وقتی میگه شیخون المرتضی، مقصود سید مرتضی است. این نکته هم بالاخره داشته باشه.